بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه روایات باب این شد که اگر مالی رو به کسی بدن که بین عده‌ای توزیع کنند، اگر خودش جزء مستحقین اون عنوان بود، مندرجین تحت اون عنوان بود، میتواند بگیرد، و اگر جزء مندرجین تحت اون عنوان نبود نمیتواند بگیرد. این معنا از مجموع روایات برمیآید، لکن کیفیت استنباط این مطلب از این روایات آسان نیست، زیرا این یکی از محامل روایات است. روایات همونطوری که ملاحظه فرمودید دو طایفه بود. یک طایفه گرفتن مال را اجازه دادن، یک طایفه منع کردن. یعنی اگر مالی رو کسی به یک شخصی بده، بگه این مال را بین فلون صنف توزیع بکن، بعضی از روایات دارد که خود این شخص در این حال که جزء مندرجین تحت اون صنف نمیتواند بگیرد مگر که صاحب مال اجازه بده. طایفه دیگر روایات است که میگوید اگر خودش جزء مندرجین تحت اون صنف بود میتواند بگیرد. گفتن اگر این پول را به دانشجوها بدید، یا به طلبه ها بدید، یا به زائران بدید، یا به مسافران بدید، یا به مهاجران بدید، او اگر خودش تحت یکی از عناوین بود میتواند بگیرد. چون این دو طایفه روایات معارضن، عده خواستن با ترجیح سندی تعارض رو حل کنن. نظیر مرحوم ایروان رضوان الله علیه می‌فرمودن اون طایفه مانعه شهرت روایی دارن و این طایفه مجوزه فاقد شهرت روایی هن. برابر نصوص علاجیه یکی از مرجحات شهرت روایی است، پس اون طایفه مانعه مقدم است. نقدی که بر فرمایش مرحوم ایروانی وارد شده بود آن است که اون چه که یکی از مرجحات نصوص علاجیه است شهرت روایی است، نه کثرت روایی. شهرت روایی معناش این است که یک روایت را غالب محدثان نقل کردن و مشهور بین محدثان و راویان است، روایت دیگر را فقط یکی دو نفر نقل کردن. از اون طرف شهرت، از این طرف ندرت. ندرت با مایه مرجوحیت این و شهرت باعث رجحان اوست. این چه کار به کثرت دارد؟ اگر در یک طرف 5 روایت بود، در یک طرف 2 روایت، این که عامل ترجیح نیست. و این روایت مجوزه را غالب محدثان نقل کردن، همونطور که روایت مانعه را اون بزرگان نقل کردن. پس اونچه که مرجح است وجود ندارد، اونچه که وجود دارد مرجح نیست. پس ترجیح سندی راه ندارد. آیا می شود جمع کرد یا تخییر؟ باید مخیر باشیم یا با جمع دلالی بکنیم؟ مستحضری تخییر اگر در اینجا باشد، در صورتی است که هیچ راهی برای جمع دلالی وجود نداشته باشد. اگر جمع و دلالی وجود داشته باشد، معلومه تعارض مستقر نیست، یه تعارض بدعی و ابتدایی است. تعارض ابتدایی که باعث طرح در روایت نیست. اگر بعد از تأمل بتوانیم مسیر این دو روایت را شناسایی کنیم و هر کدام را در راه خودش راه اندازی کنیم، این جمع دلالی دارد. پس معلومه تعارضش بدعی و ابتدایی است. تعارض بدعی و ابتدایی حکم تعارض ندارد، نظیر شک بدعی. حالا کسی بین 3 و 4 در نماز ظهر است شک کرد، تا شکت که فبن اکثر جا رو نمی کنه. این با تأمل بکنه، تروی بکنه، فکر بکنه، اگر فکرش به 3 یا 4 نرسید این شک مستقر شد. وقتی شک مستقر شد، موضوع ازا شکت بین از سلاسل الاربعه محقق میشه. موضوع که محقق شد فبن اکثر میگیره. وگرنه شک ابتدایی که شک لرزان است که موضوع نیست، موضوع لرزان موضوع نیست. لذا تروی واجبه. این که میگن تروی واجبه که به تعبدی نیست، نص خاص هم نشده. این برای اینکه شک مستقر بشه. شک معنیش اینه که آدم فکر میکنه به جایی نمیرسه دیگه. تا یه حادثه پیش آمده بگه من شک کردم، این شک نیست. چون شک نیست مشموع ادله شکوک نیست. در این گونه از مواردم وقتی که تعارض شد طبق نصوص علاجی حضرت فرمود اذن فتخیر، آدم باید کاملا محققانه فحص بکنه که راه حل داره یا نداره. تعارض لرزان مصداق نصوص علاجیه نیست، تعارض مستقر است که مصداق است. یعنی آدم خوب تحمل میکنه، دقت میکنه، ارزیابی میکنه، بررسی میکنه، هیچ راه حل نیست. وقتی هیچ راه حل نبود اون وقت میشه تعارض. وقتی تعارض شد اذن فتخیر. حالا غالب این بزرگان چند وجه برای جمع بین این دو طایفه ذکر کردن. معلوم شد تعارض مستقر نیست دیگر. یه مقدار که آدم تأمل بکنه میفهمه به این که بالاخره یکی از این وجوه رو که بزرگان فرمودن میتونه بپذیره، که روایت مانع رو برو حل بکنه بر اون طرف، روایت مجوزه رو بر این طرف حل بکنه، پس هم میشه تعارض نیست. ولی تعارض نبود مصداق اذن فتخیر نیست. مطلب دیگه این که بر فرض ما بعد از تأمل راه حل پیدا نکردیم و تعارض مستقر شد، تعارض مستقر شد، قائل به طریقیت شدیم، اصل اولی تساقطه، قائل به موضوعیت شدیم یا نه قائل به طریقیت شدیم و به نصوص علاجی مراجعه کردیم، حکم تأخیره. و علی ای تقدیر چه ما قائل به طریقیت باشیم و به نصوص علاجی مراجعه بکنیم چه قائل به موضوعیت، تأخیر در مسئله اصولی است. مبادا کسی خیال کنه تأخیر تأخیر در مسئله فقهیه. یعنی شما در تشخیص اینکه کدام یکی حجت است دیگری حجت نیست مختاری، یا روایات مانعه را بگو حجت نیست به مجوزه عمل کن، یا روایات مجوزه را بگو حجت نیست به روایات مانعه عمل کن. نه ازن فتخیر یعنی مختاری بین فعل و ترک بشه اباحه. اگه تخییر بین فعل و ترک باشه میشه اباحه، یعنی این کار مباح است، میخوا بگیری میخوا نگیر، میشه مسئله فقهی. نظیر تخییر بین خصال کفارات برای کسی که روزه خورده، اگر عمدن روزه نخورده یا مثلا خطای قتل خطایی غیر عمد بود، قتل خطایی بود، اونجا کفاره است بین اعتق رقبه، اطعام ستیر مسکین یا سم. در اونجا تأخیر در مسئله فقهی است، در مسئله فرعی است. این نصوص علاجیه تأخیر در مسئله اصولی است. اون تأخیری که بین اتق رقبه و اطعام ستیر مسکین و صوم ستیر مسکین است، وظیفه مکلفین رو مشخص میکنه. این نصوص علاجیه با مکلف کار نداره، با مجتهد کار داره، با مقلد کار نداره. اونهایی که زمام مسائل اصولی به دستشونه با اونها میگه اذن فتخیر. یکی از این دو رو بگیر و فتوا بده. یکی با مکلف کار نداره، مکلف که با روایات ارتباط نداره، مکلف که مشمول تعارض نیست، مکلف که مشمول نصوص علاجیه نیست. به مجتهدان میگوید اگر شما راه حل پیدا نکردید فتخیر، به یکی از این دو روایت مراجعه بکن، او رو بگیر حجت قرار بده، برای او فتوا بده، برای خودت و مقلدینت. برخلاف قتل خطعی و مانند اون که تأخیر است، اون تأخیر متوجه مکلفین است، مقلدین است، مکلفین است، هم از مجتهد و مقلد که اونا باید در مقام عمل مکلفن. بنابراین برفرض تأخیر باشه، تأخیر در مسئله اصولی است، تأخیر در مسئله فرعی. ولی از این که این بزرگان چندین راه حل ارائه کردن، مبشه تعارض مستقر نیست، ولی تعارض مستقر نشد مشمول نصوص علاجیه نیست، جا برای ترجیح احدر روایتن نیست، جا برای تأخیر اصولی نیست به ماننده. حالا چند وجه به عنوان جمع بین این دو طایفه ذکر شده است. دو تا جمع مال مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه بود که معمولا به جمع های تبرعی نزدیکتر از تا جمع های مثلا فنی. یکی این که ایشون روایت مانعه را هم کردن بر کراهت و روایت مجوزه را عمل کردن. برای اینکه روایت مجوزه صریح در جواز است، از امام معصوم سلام الله علیه سوال میکنن مالی را به کسی دادن که برای بین یک صنف توزیع بکند، خودش و عائله او جز همون صنفن، میتونه بگیره یا نه؟ حضرت فرمود نه، میتونه بگیره. در روایت دیگری مشابه این مطلب رو پرسیدن که آیا میتونه بگیره یا نه، حضرت فرمود تا صاحب مال اجازه نده نمیتونه بگیره. خب لایأخذ دلالت بکند ولی به ظهور لا به نصوص. اینا هم دلالتش منکر نیستن، میگن دلالت روایت مانع بر من به ظهور است لا به نصوص. این لا یأخذ یا لا یجوز این رجحان رو میرسونه، مرجوحیت رو میرسونه، من رو میرسونه که جامع بین حرمت و کراهت. اما نعم دیگه جامع بین دو چیز نیست، این صریح در جواز دیگه. چون معارض ندارد، ظاهر لایأخذ هم حرمت دیگه، ظاهر نهی، ظاهر حرمت است، جمله خبریه که به دایی انشاء القا بشه ظاهرش حرمت است، بله حرمت است. اما اگه معارض داشت، اون معارض صریح در جواز بود، ما اون نص را و صریح را بر این ظاهر مقدم می‌داریم. خاصیت جمع دلالی همینه، وقتی فرمود نعم این صریح در جوازه، اونجا که دارد لا ظاهر در حرمت است، تقدیما للنص علی الظاهر میگیم این جاهز است و اون نهی را هم بر کراهت میکنیم. این را اولین حملی بود که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب های حدیثی شو ذکر کرد. نه هم خب صریح در جواز دیگه، نه اگر مخالف باشه، مخالف اگر مثل این صریح باشه این جمع دلالی نداره، اما اگر مخالف ظاهر بود نه صریح، تقدیما للنص علی الظاهر جمع دلالی داره دیگه. اگر ما در طرف من مثل طرف جواز نص داشتیم جمع دلالی نداشت، یا تساقط بود یا تأخیر، اما در طرف من ما ظاهر در حرمت داریم نه صریح در حرمت، ولی در طرف جواز صریح در جواز داریم، تقدیما للنص علی الظاهر آمدن اون روایت مجوزه رو گرفتن، روایت مانع رو هم بر کراهت کردن. این اولین هم بچه جمع مرحوم شیخ طوسی بود. بچه دومی که این بزرگوار جمع کرده این است که فرمود اگر چون چه مال را گفت به افراد خاص بدن و مشخص کرد که به کی بدید، در این صورت اون مدفوع اون الیه نمیتواند سهمی برای خود قرار بده، برای اینکه اون دافع به مال دهنده نام اشخاص خاص را برده. گفته مثلا این را برای دانشجوهای فرون دانشکده صرف بکنید. این شخص یا دانشجو نیست، یا اگر دانشجو هست جز دانشجوهای دانشکده دیگه است، و همچنین طلاب مدرسه و همچنین زائران مسافرخانه و همچنین بیماران بیمارستان ها. اگر یه مالی را وقف کردن برای بیماران فرون بیمارستان، خب در جایی که نمیشه صرف کرد، این هم شبیه وقف است. این راه دومی است که مرحوم شیخ طوسی به عنوان جمع بین متعارضین ذکر کرد. حمل دیگه چرا از بس خارج است، منتها توان اون را ندارد، یعنی این روایت بعیده. مثلا بله، نه منظور اینه که در روایت که اینجور نبودی شرایط داشته، این روایتی که میگه نداره، این روایتی که میگه نداره و این روایتی که نداره هن میکنن بر اینکه این شخص فاجد وارد این صرف نیست. در همه روایات این قید نشده. ملاحظه فرمایید در روایت اولا که به عنوان روایت صحیحه سعید ابن یسار بود، این میگوید که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یؤت الزکات، مؤتی زکات را به یک شخصی عطا میکند، میگد این زکات فطر را یا این زکات مال را تقسیم بکن. الرجل یؤت الزکات فیقسمها فی اصحابه ایأخذوا منها شیئا؟ قال نعم. این دیگه نگفت به مهاویج بده بعد بگوید که خودش هم جز مهاویجه، که گفت به شاگردانت بده، گفت به نمیدونم به دانشجوهات بده. خب این اطلاق دارد منوس که مثل اوست یا مثل اون نیست، که این قال نعم. این رو ما حمل بکنیم بر جایی که جزء همون افراد باشه، این بالاخره حمل کردن یه گوشه خلاف ظاهر رو با تحمل کرد دیگر. اگر هیچ خلاف ظاهری در هیچ دو طرف نباشه دیگه حمل نیست. خب اینم وجه دومی بود که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اعیاد کرد. قسم سوم، نه اونی که مرحوم شیخ طوسی فرمود اینه که برای دیگران یه حد معینی است، مثلا 10 درهم، خودش خواست 15 درهم بگیره، اینجا رو گفت جایز نیست. خب این هم یه خلاف ظاهر است البته، برای اینکه حضرت اصل جواز را، اصل گرفتن را معنی کرده، نه مقدار زائد را. و حمل دوم مرحوم شیخ طوسی این است که اون مال دهنده گفته این رو بین اصحاب تقسیم بکن، این به همه 10 درهم داد، به خودش 15 درهم، اینجا میگن جایز نیست. اون روایاتی که میگه جایزه، این که به همه 10 درهم بده، به خودش هم 10 درهم بده. خب این حمل است، هم یه گوشش خلاف ظاهر البته. رای سوم که رای مرحوم وسائل بود، همین است که اون مشخص کرده که به افراد خاص بده و این گیرنده جز اون افراد خاص نیست، از اونا تجاوز کرده به خودش رسیده، گفته به دانشجویان فرون دانشکده یا بیماران فرون بیمارستان یا طلبه های فرون مدرسه بدید، این هیچ کدام از این عناوین برای صادق نیست، به اونها داده به خودش هم داده، به خود رسونده. این رو مرحوم صاحب وسائل فرمود که روایت مانع ناظر بینه. وجه چهارم همین راهی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی کرده، و این است که در این گونه از موارد، گرچه در معاملات احکام تعبدی فراوانی داریم، اما در این گونه از موارد بعید است که شارع مقدس تعبدن یه جا بگه آری یه جا بگه نه. اونجایی که فرمود نه، برای آن است که لفظ یا فعل یا رفتار یا گفتار از طرف اون مال دهنده دلالت میکند بر این که این آقا مشمول نیست. اونجایی که اون روایاتی که دارد جایز است، این است که رفتار یا گفتار یا نوشتار یا قرینه داخلی یا قرینه خارجی اقامه شده است که صاحب پول راضی است او هم بگیره. پس اگر به عهد دلائل یا دوال ثابت شده است که دهنده راضی نیست که این شخص بگیره، روایت مانعه را باید بر اونجا حمل کرد. و اگر به عهد دلائل یا دوال ثابت شد که دهنده راضی است گیرنده از این مال بگیره، روایت مجوزه را باید بر اون حمل کرد. و این مطابق با قواعد است، مطابق با ادبیات و محاورات عرفی است. اینها مرحومای خوی رضوان الله علیه رو این نقد کردن رو فرمایش مرحوم شیخ، فرمودن به این که خب اگر لفظ ظهور دارد در من، اون سائل چه دایی دارد که سوال بکند؟ اگر لفظ ظهور دارد در جواز، اون سائل چه دایی دارد که سوال بکند؟ پس برای میشه این حمل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعیده. این نقد مرحوم خوی رضوان الله علیه وارد نیست، برای اینکه مگر سوالها را در کف دست سوال گذاشتن؟ مگر صورت مسئله را به او دادن؟ این بی اصل کلی رو داره سوال بکنه، سوال بکنه که اگر پولی رو مالی رو کسی به دیگری داد که بین افراد توضیح بکنن، آیا خودش میتونه بگیره یا نه؟ اینکه صورت مسئله دستش نیست، اینکه سوال چی سوال کرد نیست. وقت حضرت تفصیل میده که اگر اونجایی که گفته باید گفته او رو دید، نوشته او رو دید، وصیت نامه، قول نامه، سند، اقرار نامه، اون مدرک دید. اگر ظاهر او مدرک این است که هر کسی مشمول این عنوان است، میشه به او داد؟ بله میشه دید. اگر ظاهر او این است که ظاهر او عنوان است که شامل این شخص نمیشود، نمیشه داد. اگر الان از ما بپرسن همینجور جواب میدیم. اون سائل هم دایی داره سوال میکند که آقا یه مال را وقف کردن، ما میتونیم به فلان کس بدیم یا نه؟ خب همه ما همینجور جواب میدیم که باید اون وقف نامه رو دید. اگر وقف است برای گروه خاص نخیر نمیشه، اگر وقف است برای عام میشه. اگر برای گروه خاص است این شخص جز مندرجین تحت اون گروه هست میشه، وگرنه نمیشه. این سوال ها و نوشته ها که دست این سائل نبود تا مرحوم خوی اشکال بکنه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما، که وقتی کلمات ظهور داره در من که سائل دایی بر سوال نداره، که این اصل کلی سوال کرده، حضرت هم تفصیل داده. پس این نقد مرحوم خوی بارد است. نه، اونجا را هم منطبق کرده که در بحث دیروز اشاره شد، که گفته شد به این که اونجا که ظهور در من داره نمیشه، اونجا که ظهور در جواز نداره ولو ظهور در من هم نداره نمیشه، برای اینکه اصل اولی و قاعده اولی حرمه تصرف در ماله. اگر ظهور در من داشته باشه حرام است، و اگر ساکت باشه هم حرام است. چرا؟ چون اصل اولی لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسی است دیگر. سه صورت داشت که در بحثی دیروز مطرح شد، دو صورتش حرام بود، یک صورتش جایز. اگر مال را داد به احد ادله ظهور داره که گیرنده میتونه بگیره، ظهور داره که حجت است، بله میتونه بگیره. اگر ظهور در جواز عقص نداشت، خواه ظهور در من داشته باشه یا لا ظهور باشه، در هر دو حال حرام است. اگر ظهور در من داشته باشه که خب به صراحت نهی کرده، اگر ظهورم نداشته باشه تا طیب نفسی او احراز نشه که نمیشه در مال مردم صرف کرد، که در دو صورت حرام، در یک صورت جایز که بحث دیروز بود. مرحوم شیخ همین راه طی کرده. این نقد مرحوم خوی رضوان الله علیه ما وارد نیست. خود مرحوم آقای خوی به عنوان پنجمین حمل راه حل نشون میده، میفرما به این که مال اگر مال شخصی باشه، یک کسی مال شخصی رو داد و سعه و زیغ اون مال در اختیار اوست، مصرف کردن در اختیار اوست، تعیین مصرف در اختیار اوست، در این گونه از موارد تا رضایت او احراز نشه تصرف در اون مال حرام است، گیرنده متون اله نمیتونه سهمی برای خود قرار بده. اما اگر مال جزء انفال بود یا که به امام دادن، یا جزء وجوه شرعیه بود که به نائب امام دادن، که این دهنده دیگه تعیین تکلیف و عهده او نیست، این وظیفه ندارد به کجا به کی بده به کی نده، در کجا صرف بکن و در کجا صرف نکن، ولایت در اختیار گیرنده است نه در اختیار دهنده. او نمیتواند بگوید به کدوم طلبه بده، به کدوم طلبه نده، به کدوم در چه راه صرف بکن، مدرسه بساز یا مسجد بساز یا شهریه بده، اینو نمیتونه بگه. اگر ولایتی بر مال ندارد، تعیین تکلیف به عهده خود گیرنده است نه دهنده. اون روایات مجوزه حل میشه بر اموال عمومی شرعی نظیر وجوه شرعیه که دهنده حق تعیین تکلیف ندارد، اون روایات مانعه حل میشه در اموال شخصی که دهنده حق تعیین تکلیف دارد. این راه خوبی است اما با روایات سازگار نیست، برای اینکه روایات مجوزه و مانعه عناصر محوری سوال یکیه، صورت مسئله یکیه، ولی جواب دوتاست. شما چگونه اونجایی که بانگ صورت مسئله یکیه، حل میکنید یکی رو بر مال شخصی، یکی رو بر مال عمومی. این یک اشکال اول. اشکال دوم اینه که درست است در اموال عمومی بعض از اموال شخص معدی این مالیات مذهبی است، معدی زکات است، ولی تطبیق بر مصرف به دست معدی است. حالا در خصوص سهم امام بله این چنین است، اما زکات چطور؟ در زکات تعیین مصرف به عهده مزکی و معدی زکات است. این باید زکات فطر بده، بسیار خوب، میتونه به این آقا بده، میتونه آقا با نده. این زکات فطر رو آورده به مرجعش داده، گفته این زکات فطر رو در باره طلاب مصرف بکن، این رو مدرسه نساز، میتونه بگه. برای اینکه تطبیق اون عناوین بر مصرف به دست مزکی است. برای راجع به سهم امام، چون مال خود او اونی اصلا سهم در اختیار او نیست، این حق نداره. اما در باره زکات فطر اینطوره، زکات مال اینطوره که انسان به اختیار خودش به کی میخواد بده، به کی میخواد نده. در بین این مصارف هشتگانه اصلا نمیخواد به فقیر بده، میخواد به مسجد بده که فی سبیل الله هست، میخوان راه بسازن دیگه، لازم نیست که به فقیر و مسکین بده، که این فطری خودش رو میخوان بده به این کوچه. این کوچه متولی نداره، مسئول نداره، همیشه آبگیره، همیشه در زحمتن، مسلمان در زحمتن، میخواد اینجا راه درست کنن یا چاه درست کنن که آب فرو بره. این فی سبیل الله، این دیگه اجازه نمیخواد. که یکی از مصارف هشتگانه زکات فطر، زکات مال، اهل اون کوچه زکات فطریشون جمع کردن، میخوان اینجا چاه بکنن فی سبیل الله، برای رضای خدا، که ماشینا گیر نکنه، رفت آمد آسون باشه. اینو این دیگه اجازه نمیخواد. که با فقرا میخوان بدن خودشونه، فی سبیل الله میخوان بدن خودشونه. اینا که زندانیان در بندن، غارمینن، بالاخره مهریه نپرداختن، نمیدونم گناه عمدی نکردن، قتل عمدی نکردن، اینا رو آزاد کنه. اینا میشه کفار، غارمینن دیگر، بدهکاران هستن دیگه، این دیگه اجازه نمیخواد. خب این دو تا اشکال. اشکال اول اینه که شما آمدید، این حمل شما شبیه حمل تبرعی است، آمدید روایت مانعه رو حمل کردید بر مال شخصی، روایت مجوزه رو حمل کردید بر مال عمومی. خب با این صورت مسئله هر دو یکیه. ملاحظه فرمایید روایت رو، روایت امون باب 84، روایت دوم و سوم رو ملاحظه فرمایید. دوم دلیل منع، سوم دلیل جوازه. صورت مسئله هر دو هم یکیه. روایت دوم این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، فی رجلن اعطاه رجل مالا لیقسمه فی المساکین و له عیال محتاجون ایعطیه منه من غیر ان یستأذن صاحبه. قال نعم. صورت مسئله جاییست که کسی پول رو داده، گفته این رو به فقرا بدی، عائله او هم فقیرن، میتونه بگیره یا نه؟ حضرت اون بله. به همین اسناد ان عبدالرحمن ابن حجاج، یعنی صورت مسئله حالا فرات فهمید، قال سأل تو از وجود مبارک امام صلی الله علیه وسلم ان رجل اعطاه رجل مالا لیقسمه فی محاویجه او فی مساکینه و هو محتاجون ایأخذ منه لنفسه ولا یؤلمه؟ قال لا یأخذ منه شیئا. خب صورت مسئله هر دو یکی دیگه. در روایت مانعه این بود که کسی مالی رو داده به دیگری، گفت این رو بین فقرا تقسیم بکن، خود گیرنده جز محاویجه، میتونه بگیره یا نه؟ حضرت فرمود نه. در روایت دوم دارد به این که مال رو تقسیم کرده، مال رو داده به گیرنده که بین محاویج و محتاج تقسیم بکنه، میتونه بگیره یا نه؟ فرمود آری. خب چه حملی شما میکنید؟ این حمل تبرعیه، هم شاهد فقهی ندارد. فتحصله که بهترین راه همون راهی است که مرحوم شیخ انصاری رفته. حالا این ایام متعلق به وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلام علیه است. تمام ثواب ها مال اهل بیت، مخصوصا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. ولی بررسی کارها برای همه ما، بررسی کیفیت اداره حوزه وجود مبارک اون حضرت برای همه ما نافع است که چگونه وجود مبارک حضرت توانست مذهب را حفظ کند، رئیس مذهب بشود و حوزه علمی تشکیل بدهد و 4000 شاگرد تربیت کند. اما 4000 شاگرد معناش نیست که او مسجد 4000 نفری داشت یا مسجد 2000 نفری داشت، 2000 نفر صبح 2000 نفر است. نه خیر، 2 نفر 3 نفر 4 نفر در طول این چندین سال که شاگرد تربیت میکرد شده 4000 نفر. وگرنه دستگاه عباسی مگه اجازه میداد 40-50 نفر اینجا جمع بشن؟ همون دست دریان من یشتر الخیار که همه ما شنیدیم. خب کسی خواست مسئله سوال بکنه درباره احکام طلاق، اینا که ورودی خروجی راه منزل امام صادق میبستن، میدونید که کی میخواد بره کی میخواد نره، کمر کنترل میکردن. عمال منصور دوانقی یک کسی بالاخره مسئله داشت به این مرحوم محدث قمی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن. خب این رو میدونستن که اگر همینجور بره سالم در نمیاد، بالاخره میگیرنش. این طبق دار خیار فروش که یک مقدار خیاری دو طبق گذاشته بود بالا سرش داشت، من یشتر القصام تو کوچه راه میرفت، این کل صحنه رو از او تهیه کرد، گفت به من بده 1 ساعت یا 2 ساعت، اینقدر کرایشه اینقدر پولشه من میدم. این طبق خیار گذاشت رو سرش، رو لباس خیار فروش در بر کرد و من یشتر القصا به بهانه خیار فروشی آمد در خانه امام صادق سلام الله علیه. حضرت هم که با خبره فرمود این خیار فروش صدا کنید بیاد. خب کسی نمیفهمه که چیه که این خیار فروش به بهانه فروش خیار رفت خدمت حضرت و سوالاتش کرد و جوابا رو شنید و بعد در آمد به عنوان که خیار فروختم من یشتر خیار مشتر خیار تحویل داد. خب این رو همه نقل کردن دیگه. اگر گفتن 4000 یعنی اینجور با جون کندن 4000 شاگرد تربیت کرد، نه که حوزه علمیه داشت رو منبر میرفت صدها نفر پای منبرش بودن، مگه اجازه میدادن؟ و اینجور شده رئیس مذهب. مرحوم کلینی رضوان الله نقل میکند وقتی همین منصور دوانقی ملعون دستور داد خانه حضرت آتش بزنن، همونها که دشمن بودن دیدن وجود مبارک حضرت پا روی امواج آتش میگذارد، فرمود انا ابن ابراهیم خلیل الله، انا ابن اعراق السرا، یعنی همون معجزه یا نارو کنی بردن و سلامن انام هست و هیچ آتش اثر نکرده. انا ابن این رو مرحوم کلینی نقل کرده، انا ابن ابراهیم اعراق السرا، انا ابن ابراهیم خلیل الله. اینجور 4000 شاگرد تربیت کرد، وگرنه نظیر حوزه های رایج معمولی باشه صدها شاگرد پایین برش باشن که او سهل بود. این با من یشتر الخیار شاگرد درست کرده و هر سال هم مکه میرفت. خب عده زیادی از ملحدان و غیر ملحدان اونجا میرفتن مکه، عده برای سفر تفریحی میرفتن، یه عده برای کالای تجاری میرفتن، یه عده هم برای زیارت. اونجا جای مناظره بود، اونجا جای محاجه بود. همین ابن عبل حدید، همین عبل اوجا زندیق معروف، اونطور که مرحوم تبرسی در احتجاجش نقل میکند، گفت که ملحد بود دیگر، آمده بود برای محاجه و مناظره که این صحنه چیه و اینا چرا اینجا میگردن دور این سنگ. بعد به او گفتن اگر نظری داری، اشکالی داری، نقدی داری، به فلون کس مراجعه کن. بعد این نگاهش به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه افتاد، دید که یه عظمتی داره. رفت حضور اون حضرت رو مهاجه کرد و کرد و کرد و کرد و گرد، گفت بین من و خود او نزدیک بود خدای خودم را ببینم از بس او برهان قام کرد. اونقدر امام صادق برهان قام کرد نزدیک بود بین خودم و او خدا را ببینم. البته خب چون ملحد بود، اشری بود فی قلوبه ملحد، دیگه ایمان نیاورد. بعد گفت اگر در بین بشر یه فرشته مجسد ممثلی هست همین مرده. بعد به همراهانش گفت من گفتم شما مرا به یک جایی بفرستید، شما مرا تو دریا پرت کردید، من با او چگونه بحث بکنم؟ و همین ابن ابی اوجا زندیق که این حرفها را درباره وجود مبارک امام صادق زد، گفت بالاخره اینها یه آدم های عادی نیستن. کیفه و هو ابن من حلق رؤوس هؤلاء، این پسر کسیست که پدرش سر همه اینا رو تراشید. چون میدونید عرب اونم جوان که تمام جمال و جلالش به همون موی سرشه، مگه حاضره که سرتق کنه؟ سرتق کردن جز گناهان است، دیه داره در اسلام. حالا سر کسی رو تیغ کردن، تراشیدن، این با دیه بده، چون بالاخره جمال یک جوان به همون سر موی سرشه. این نظیر موی دست و موی بدن و اینا که نیست که. این حرام است، باید دیه هم بده، دیهش هم مشخصه. ابن ابل اوجا میگوید شما مرا به مبارزه و مناظره کسی فرستادی که پسرش سر همه اینا رو تراشید، مگر عرب سر میتراشه؟ اونم به قصد قربت. حالا یه کسی همونطوری که در پیرایشگاه میره یا آرایشگاه میره یا سلمونی میره برای قصد اصلاح که عملش واجب انجام داد، این حلق حرامیه، یا لااقل مکفی کافی نیست. این باید این سر رو قربتن الالله تیغ کنه در سروره، نه اونجوری که میره تو سلمانی سر میتراشه. این جزء مناسک حج است، جزء عبادات حج است، قصد خروج از حج باید بکنه و قصد غربت باید بکنه به عنوان عبادت. خدایا این که باعث جمال و جلال ظاهری من است، به پای تو ریختم، با این نیت باید سر بتراشه که همه مظاهر رو باید که فدای راه محبوب بکنه. گفت شما مرا به مناظره کسی فرستادید که او پدر او حلق رؤوس هؤلاء. حالا ما فرزندان اینیم، شاگردان اینیم، تمام برکات و نوائل و فضائل به ذات و مقدس این رسائل ائمه برمیگرده. هر چه انسان حرمت این ذوات داشته باشه، خیر دنیا و آخرت خواهد دید. والحمد لله رب العالمین.